که تلخ و که سر بشم، یه تلخ و که سر بشم.
سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 13. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. صندوق بین المللی پول از رشد اقتصاد ایران پس از لغو تحریم‌ها خبر داد. علی مطهری ابراز نگرانی آیت الله یزدی از خوشحالی تماشاگران فوتبال در عصر تاسوعا را یادآور رفتار کلیسا در قرون وسطا خواند. و فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی از رونمایی خودروی ضد اغتشاش و پرتاب کننده گاز اشکاور تولید داخل خبر داد. صندوق بین المللی پول در گزارشی پیشبینی کرده که رشد ناخالص داخلی ایران در سال جاری خورشیدی به 4.5% میرسد. بر پایه این گزارش تولید ناخالص داخلی ایران در پی اجرای توافق هسته‌ای برجام و با کاهش تحریم‌ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. در بخش دیگری از گزارش صندوق بین المللی پول آمده که سیاست‌های مالی و پولی محتاطانه در سال‌های اخیر به کار گرفته شده و تورم نقطه به نقطه در ماه ژوئن خرداد ماه به کمتر از 7% رسیده است. حدود یک هفته پیش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود نرخ تورم در ایران 8.5% کاهش یافته و دولت سعی دارد تک رقمی بودن آن را حفظ کند. تورم بالا همواره از بزرگترین مشکلات اقتصاد ایران بوده است که در دولت محمود احمدی نژاد به بیش از 40% رسید. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه خطاب با آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین قم رویکرد وی درباره برگزاری مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی در عصر تاسوعا را مایه دینگوریزی توصیف کرد. محمد یزدی روز شنبه از شادی احتمالی تماشاگران ایرانی در صورت گل زدن ایران به کره جنوبی در عصر تاسوعا ابراز نگرانی کرده و گفته بود تعطیلی این مسابقه بهتر از حرمت شکنی است. به گزارش ایسنا آقای مطهری روز دوشنبه اسارت آیت الله یزدی را غیر قابل هضم خواند و آن را با اقدامات کلیسای کاتولیک در قرون وسطا مقایسه کرد. بازی ایران و کره جنوبی در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 در عصر تاسوعا در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. پیشتر 56 نفر از نمایندگان مجلس ایران در تذکری کتبی به وزیر ورزش و جوانان خواستار تغییر زمان این مسابقه شده بودند. مقام‌های ورزشی ایران میگویند تلاش کردند اما به دلیل مقررات فیفا موفق به تغییر زمان این دیدار نشدند. فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی روز سه‌شنبه با اعلام خبر رونمایی خودروی ضد اغتشاش و پرتاب کننده گاز اشکاور تولید داخل گفت 95% تجهیزات یگان ویژه در داخل ایران تولید می شود. به گزارش خبرگزاری میزان حسن کرمی در این ارتباط اشاره کرد که نخستین خودروی ضد اغتشاش بومی نیز از سوی یگان ویژه مورد بهره برداری قرار گرفته است و افزود تمامی خودروهای آبپاش یگان ویژه وارداتی بودند اما از سال گذشته این نیازمندی در داخل تأمین شده است. این مقام نیروی نظامی گفت یگان ویژه برای تجهیزاتش فکر و ایده را در اختیار صنعتگران داخلی قرار می دهد و آنها تجهیزات مورد نیاز را تأمین می کنند. حسن کرمی سال پیش مأموریت اصلی این یگان را کنترل اغتشاش ها، رهایی گروگان ها و مقابله با تیم های تروریستی توصیف کرده بود. صدها نفر از هواداران جنبش پگیدا در شهر درستن آلمان علیه سیاست‌های مهاجرتی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان با انتقاد از سیاست‌های درهای باز خانم مرکل خواهان استعفای وی شدند. حدود دو هفته پیش حزب راستگرای افراطی آلترناتیو برای آلمان برای نخستین بار در انتخابات 14% کرسی یعنی 14% آرا یعنی 25 کرسی از 149 کرسی مجلس ایالت برلین را کسب کرد. حزب آلترناتیو برای آلمان به دلیل سیاست‌هایش علیه پذیرش پناهندگان مشهور است. صدر اعظم آلمان اما می‌گوید جامعه آلمان رو به پیری است و حضور مهاجران در نهایت به سود این کشور است. سپاسگزار از همراهی شما.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به تصمیم دولت حسن روحانی برای عدم بازپسگیری لایحه تغییر قانون کار از مجلس اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. پنج سندیکای کارگری فرانسه در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به صدور احکام زندان برای شماری از فعالان کارگری در ایران نوشتند: جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که تعهدات خود در چارچوب توافقنامه‌های سازمان بین‌المللی کار که حق کارگران را در ایجاد تشکل‌های مستقل به رسمیت می‌شناسد به توصیف آنها مراعات نمی‌کند. این سندیکاهای کارگری با اشاره به صدور احکام زندان برای ابراهیم مددی، داوود رضوی، رضا شهابی، محمود صالحی، جعفر عظیمی‌زاده و عثمان اسماعیلی خواستار لغو محکومیت‌های به گفته آنان غیر عادلانه که مغایر با آزادی‌ها و حقوق اساسی است شدند و بر لزوم آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالان صنفی زندانی تأکید کردند. نشریه پیام سندیکا خبر داد که در جریان بازدید استاندار خوزستان از شرکت نیشکر هفت‌تپه تعدادی از کارگران این واحد نامه‌ای با 250 امضا را به او تحویل دادند که در آن به عملکرد مالکان خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه و اجرا نشدن تعهدات قانونی از سوی کارفرما اعتراض شده است. به نوشته پیام سندیکا، از جمله مواردی که کارگران با آن اشاره کردند، وابسته دانستن کارگران معترض به بیگانگان و خارج از کشور از سوی کارفرمایان بود که باعث نارضایتی شدید کارگران شده است. بر اساس این گزارش، کارگران خواستار معذرت‌خواهی مدیر عامل این شرکت تازه خصوصی سازی شده در مطبوعات رسمی هستند. اتهام‌های مدیر عامل شرکت نیشکر هفت‌تپه به کارگران ناراضی در شرایطی وارد شده که حقوق چند ماه صدها کارگر این واحد پرداخت نشده است. منابع خبری خبرگزاری ایلنا در پروژه آزادراه تهران شمال از آزادی دو کارگر خبر دادند که روز پنجشنبه با شکایت کارفرما بازداشت شده بودند. بر اساس این گزارش، این دو کارگر پس از بازداشت به دادسرای شعبه 5 صادقیه منتقل شدند که مقام قضایی رسیدگی کننده ضمن صدور دستور بررسی و تحقیق دستور آزادی این دو کارگر را صادر کرد. به نوشته ایلنا، یک شرکت پیمانکاری فعال در پروژه آزادراه تهران شمال از این دو کارگر به اتهام آنچه هدایت اعتراض‌های صنفی اخیر کارگران این پروژه نامیده بود شکایت کرده بود. در سالیان اخیر شماری از کارفرمایان از کارگران معترض به شرایط معیشتی خود از جمله پرداخت نشدن دستمزدها به اتهام اخلال در نظم و یا ایجاد اخلال در محل کار شکایت کردند. خبر آزادی دو کارگر در شرایطی انتشار یافت که علی نورزاد، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، خبر بازداشت آنها را شایعه خوانده بود.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در حالی که حسن افدهتن، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آمادگی این وزارتخانه برای بازپسگیری لایحه تغییر قانون کار خبر داده بود، پرونده بازگشت این لایحه به دولت با سخنان علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طور رسمی بسته شد و دولت از بازپسگیری آن از مجلس صرف نظر کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، این لایحه در شرایطی به مجلس تحویل داده شده بود که تشکل‌های کارگری از لایحه جدید دولت روحانی به دلیل اینکه به گفته آنها نحوه تعیین دستمزد ماهانه را تغییر می‌دهد و یا اینکه دست کارفرمایان را برای اخراج کارگران باز می‌گذارد انتقاد کرده بودند. اما پاسخ دولت این بود که هدف از تغییرات در قانون کار جذب سرمایه‌گذاری‌ها و نیز ایجاد اشتغال است. دولت در این موضوع تنها نبوده است. از جمله سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت وابسته به قوه مقننه گفت: قطعاً باید پس از 25 سال از زمان تصویب قانون کار، به گفته او، اصلاحاتی در جهت ایجاد اشتغال و تامین رفاه برای کارگران صورت بگیرد. اما آیا چنین است؟ بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس با توصیف لایحه تغییر قانون کار به عنوان اعلان جنگ دولت به کارگران می‌افزاید:
دولت آقای روحانی در ادامه سیاست ارزان کردن هزینه کار در ایران شمشیر رو از رو بسته. یعنی وقتی که شما نگاه بکنید، اینها میخوان در اقتصاد سودازده ایران وضعیت رو جوری بکنن که تولید صنعتی، تولید داخلی و خدمات و غیره ای که به نیروی کار بستگی داره، سوددهیش، بازدهیش به اندازه سوداگری در ایران باشه و از این زاویه ترغیب بکنن سرمایه‌دارها رو که برن به طرف ایجاد کار از نظر خود اینها. این اولندش میدونیم که یک سرابه. هرگز نمیشه در اقتصاد رانتی مثل ایران هزینه کار رو به حدی پایین آورد، هزینه تولید رو به حدی پایین آورد که با سوداگری که با دو تا تلفن میشه برای واردات جنس و فروششون در بازارهای رسمی و قاچاق سودهای کلان به دست آورد، این سودها رو هرگز نمیشه در خدمات و تولید عادی در یک جامعه سرمایه‌داری به دست آورد. در نتیجه اینی که فشاری که اینها دارن میارن اینه واقعا میخوان سطح زندگی کارگرها رو در حد بخور نمیر و دقیق‌تر بگم بمیر. واقعا به نظر میاد که دولت روحانی عزم کرده که این ماجرای اصلاح قانون رو جوری به جلو ببره که تمام دستاوردهای باقی مونده کارگرا و حقوق بگیران ایران رو ازشون بگیرن و اونها رو تبدیل به کارگر بنگلادشی و کارگر پاکستانی اینها بکنن.
در این میان اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار بیانیه‌ای لایحه تغییر قانون کار را یک بازگشت به عقب بی سابقه و تثبیت و گسترش بردگی محض کارگران ایران توصیف کرد. به نوشته سایت اتحاد متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران، در این بیانیه گفته شد که با تصویب لایحه تغییر قانون کار، کارفرمایان قادر خواهند شد به بهانه شرایط اقتصادی کشور سطح دستمزدها را منجمد کنند و یا حتی کاهش دهند. به نوشته بیانیه این تشکل کارگری، در صورت تغییر ماده 21 قانون کار، اخراج‌های دست جمعی به محض کمترین کاهشی در تولید و مسائلی از این دست صورت قانونی پیدا خواهد کرد و دولت و کارفرمایان بی هیچ دردسر و مانعی قادر به اخراج‌های فردی و به ویژه دست جمعی کارگران خواهند شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین اشاره کرد که با حذف تبصره سری ماده 7 قانون کار، دولت و کارفرمایان ملزم به انعقاد قرارداد کتبی با کارگران نخواهند بود. در همین ارتباط به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر گفت اگر دفاعی بجا و مؤثری از حقوق صنفی کارگران صورت نگیرد، به توصیف وی باید شاهد تضییع حقوق بنیادین کارگران بود. محمد رضا تاجیک عضو هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور هم به ایلنا گفت دولت بدون توجه به آثار به توصیف وی مخرب لایحه تغییر قانون کار، میخواهد حقوق بنیادین کار را قربانی مصلحت اندیشی ها و حفظ امنیت سرمایه کند. این فعال کارگری خروج کارگران از چتر حمایتی قانون کار را روندی سیستماتیک توصیف کرد و افزود از سال 69 که قانون کار تصویب شد، مخالفان این قانون حقوق کار را به گفته او در تضاد با امنیت سرمایه تعریف کردند و در همین چارچوب شروع به خارج کردن کارگران از شمول قانون کار کردند. اشاره او به اقداماتی مانند خارج کردن کارگاه‌های زیر 5 و زیر 10 نفر و مناطق آزاد از شمول قانون کار بود، اقداماتی که به دست دولت‌های مختلف از اکبر هاشمی رفسنجانی به بعد صورت گرفت، به این دلیل که سرمایه‌گذاری تشویق و اشتغال ایجاد می‌شود. اما علیرضا محجوب چند روز پیش در گفتگوی رادیویی با اشاره به اینکه لایحه تغییر قانون کار این قانون را به یک قانون کارفرمایی تبدیل می‌کند، افزود در مناطق آزاد که قانون کار حذف شده، روابط کار به اصل چوپانی بازگردانده شده است.
ما فریب این مطالبی که بعضن گفته میشه میخواییم روابط کار اصلاح کنیم که اشتغال بیشتر بشه، نمیخوریم. ولی در مناطق آزاد که قانون کار هست کردن اشتغال درست شده. اگر اشتغال درست شده چیزی ما نشون بدین اشتغال ها رو، جز تجارت، جز ضد رونق بودن، جز علیه رونق بودن و این منابع ارضی کشور که مهمترین ثروت ملی ماست از راه نفت به دست میره و از راه همین مناطق آزاد تفاول نمیشه.
لایحه تغییر قانون کار یک بار هم از سوی دولت محمود احمدی نژاد به مجلس ارائه شده بود که در آن زمان با اعتراض تشکل‌های کارگری به دولت بازگشت داده شد، اما دولت حسن روحانی دوباره آن را به مجلس ارائه کرد. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه‌های خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 تماس بگیرید.